الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تقریبی بود که صاحب حدائق برای اثبات صحت نماز در لباس مشکوک ذکر فرمودند. ایشان فرمودند که قاعده حل اختصاص به حلیت تکلیفیه نداره. شامل حلیت وضعیه هم میشه. و لفظ حلیت و لفظ حرمت در روایات زیاد استعمال شده در حلیت و حرمت وضعیه. ولذا کل شیء لک حلال در موارد شک در حلیت و حرمت وضعیه هم قابل تمسکه. مثلا نمیدونیم این نماز در لباس مشکوک صحیح هست یا فاسد. اگر صحیح هست یعنی حلال است وضعاً. این نماز مشروع است یعنی صحیح است. اگر صحیح نیست یعنی حرام است و ممنوع است. قاعده حل اثبات میکنه که ان شاء الله این نماز صحیح است. کل شیء لک حلال. این که ما مختص کنیم قاعده حل رو به حلیت تکلیفیه که برخی از بزرگان فرمودن، صاحب حدائق میگه وجهی نداره. خب روایات رو شما نگاه کنید ببینید لفظ حلیت و حرمت چقدر استعمال شده در حلیت و حرمت وضعیه. مثلا لا تحل الصلاة في حرير محض، اون حلیت وضعیه است دیگه. و الا این روایت که نمیخواد بگه که نماز در حرير محض حرام تکلیفی است، ولیکن صحیح است. ان کان الوبر زکیان حلت الصلاة فیه. اگر وبر طاهر است، وبر حیوان حلال گوش طاهر است، یعنی لباسی که از وبر حیوان حلال گوش گرفتید اگر طاهر بود، نماز در آن حلال است. مگر نماز در لباس نجس حرام تکلیفی است؟ نخیر. نماز در لباس نجس حلال حرام وضعی است، نماز در لباس طاهر حلال وضعی است. پس لفظ حلیت به کار رفته در حلیت وضعی. یا در روایت داریم راجع به لباسی که خمر به آن اصابت کرده، ان الله حرم شربه ولم یحرم الصلاة فیه. حالا برخی از روایات میگه خمر نجس نیست، مضمونش همینه که ان الله حرم شربه و لم یحرم الصلاه فیه. خدا شرب خمر را حرام کرده است، نماز در لباسی که خمر به آن اصابت می کند را که حرام نکرده است. حرام نکرده است یعنی حرام وضعی نکرده دیگه، و الا حرام تکلیفی که نیست نماز در لباسی که ملاقی با خمر است، فوقش باطله. ولذا اگر علم اجمالی دارید یکی از این دو لباس ملاقی خمره، لباس دیگر هم ندارید، مگر فقها نفرمودن که یک نماز در این لباس بخونید بعد تکرار کنید نماز رو در لباس دوم، مستفاد از روایت هم هست یصلی فیه ما جمیعا، تا احتیاط کرده باشید. اگر نماز در لباس نجس حرام تکلیفی است که این احتیاط نمی شود. یا در روایت داریم یجوز و ان تتختم به ذهب، زن می تواند خاتم ذهب بپوشد و تسلی فی و حر مذالک علی الرجال، حرام است بر مردان لبس خاتم ذهب و نماز در آن. خب لبسش حرام تکلیفیه، ولی نماز در خاتم ذهب حرام وضعیه، یعنی باطله. تعبیر اینه که حر مذالک علی الرجال. یا در موثقه عمار میگه رجل لیس معه الا ثوب ولا تحل الصلاة فیه. لا تحل الصلاة فی یعنی حرام تکلیفی است نماز در این ثوب؟ نه، لا تحل الصلاة فی یعنی نماز در این ثوب مشروع نیست، یعنی صحیح نیست. و همینطور باز روایت دیگر بخونم، سألت ما یحل ان تسلی فیه من الوبر و السمور و السنجاب فاما السمور و السعالب فحرام علیک الصلات فی. حرام تکلیفی که نیست، حرام وضعی است. بله، یعنی گناه است اگر کسی در لباس متخذ از پوست روباه نماز بخواند، حرام تکلیفی است. حرام تکلیفی که نیست، حرام وضعی یعنی باطل است. لبس ذهب حرام تکلیفی است، اما نماز در ذهب حرام وضعی است. ولذا اگر کسی مضطر بشه به لبس ذهب، بگن یا این انگشتر طلا رو دست کن یا اعدامت میکنیم، خب حلال میشه برش لبس ذهب، ولی نماز نمیتونه بخونه با آن. اگر فرصت دارد برای نماز، این ذهب را در بیاورد. همین که انگشتش کرد این خاتم ذهب را، اجازه بهش میدن که موقع نماز در بیار. خب این موقع نماز باید در بیاره و نماز بخونه. بله، معلوم میشه دو تا حکمه. خوب دقت کنید، حالا اگر همین آقا لباس مغصوب بود، مستر میشد، مکره میشد به لبس لباس مغصوب، لبس ساتر مغصوب، لازم نبود صبر کنه تا آخر وقت که اضطرار برطرف بشه، همون اول وقت میتونست نماز بخونه، چون حرمت وضعیه نداره که. روایت که نگفته لا تسل فی المغصوب، حرمت تکلیفیه داره، لا تغصب. و به خاطر حرمت تکلیفیه ممکن از باب اجتماع امر نهی بگیم نمازم باطل است، لامتناع اجتماع الامر من نهی، ولی حرمت وضعیه مستقله نداره. اما نماز در ذهب حرمت مستقله وضعیه داره. اگه حرمت تکلیفیش هم از بین بره، حرمت وضعیه مستقلش از بین نمیره. بابا این همه روایت خوندیم براتون، همه اینا حرمت تکلیفیه، این که محتمل نیست. آقای سیستانی به یک روایتی تمسک میکنن، چون ایشون هم طرفدار این نظرن که قاعده حل اختصاص به حرمت تکلیفیه نداره. و قبل از ایشان مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام، سرسخت مدافع این نظرن که قاعده حل اعم است از حلیت وضعیه و تکلیفیه. آقای سیستانی استدلال کردن به این روایت موثقه، موثقه سماعه و موثقه ابی بصیر داره که شخصی به خاطر عمل چشمش آب آورده بود. حالا در اون زمان چطور عمل می کردن؟ آب رو می کشیدن. داره الرجل یکون فی عینیه الماء فینتزع الماء منها فیستلقی علی ظهره الایام الکثیره. مجبور همینجور درازکش نماز بخونه. فقال لا بأس بذلك وليس شيء مما حرم الله الا وقد احله لمن استر الی. خب این که حرام تکلیفی نیست که، حرام وضعی. انسان مختار بخواهد نماز را درازکش بخواند، این حرام وضعی است، حرام تکلیفی که نیست. بله اگر نماز باطل باشد و اکتفا بکند انسان در حال اختیار به این نماز باطل، عملا ترک واجب کرده، اون بحث دیگری است. ایشان فرموده ظاهر این است که خود این که نماز درازکش میخواند این محرم است. و ما من محرم الا وقد احله الله لمن استر الیه. حالا مرحوم آقای بروجردی هم فرموده که اصلا تو قرآن، انشاءالله فقها قرآن هم میخوانند، تو قرآن اصلا ببینید تعبیر حلال حرام که اومده یک معنای اعم میداره. حلال یعنی مجاز، غیر ممنوع، حرام یعنی ممنوع. اصلا نداره ممنوع تکلیفی. آقا چرا این از خودتون معنا میکنید؟ حرام یعنی ممنوع، ولذا در حرام تکوینی هم به کار رفته. حرمنا علیه المراضع من قبل، حرام تکوینی، حرام تکوینی، ممنوع یعنی ممنوع. گاهی در حرام وضعی به کار میرود. حرم الربا، ایشون میفهمند علا وجهن، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و ان تجمعوا بین الاختین و احل لکم ما وراء ذلکم. خب یعنی ازدواج با محارم باطل است، ازدواج با غیر اینها صحیح است. عقد نکاح باطل است، نه اینکه حالا اگر عقد نکاح باطل است، بله وقتی عقد نکاح باطل بود استمتاع هم بعد از عقد نکاح باطل حرام است، چون همسر او نشده است. به هر حال خب این یک نظری است. البته ما جزم پیدا نمی کنیم به این فرمایش بزرگان، چون گاهی حلال و حرام متعلقش در خطاب عبادت یا معامله است که اکثر این مثال هایی که زدن از این قبیل بود. خب بله، بگن این عبادت حرامه، این معامله حرامه، و این نیست کسی بگه که ظاهرش در حرمت وضعیه است. قرینش اینه که در خطاب تعبیر شده که حرم الصلاتفی یا احل الصلاتفی یا احل البی یا حرم البی الربوی. این دلیل نمیشه که اگر حلال و حرام رو عنوان شیء بره بازم ظهور داشته باشه در اعم از حلال تکلیفی یا حلال وضعی. انصافا الان به ما بگن هر چیزی بر تو حلال است تا این که بدانی حرام است، اگر دانستی حرام است باید اون را ترک کنی، شک میکنیم که آیا این حلال تکلیفی را میگوید یا حلال وضعی را هم میگوید. حرمنا علیه المرازم قرینه است، ولی اینکه این تحریم تکوینی است، توجیه دیگری ندارد. شما چقدر کثرت استعمال دارید؟ گشتید چند تا روایت پیدا کردید، حالا یه مقدار دیگر هم بگردید پیدا بکنید. این میشه منشأ احراز ظهور اطلاقی در لفظ حلال و حرام که متعلق بشود به عنوان شیء. انصافا احراز این ظهور اطلاقی مشکل است. بنده عرض میکنم وقتی میگن این شیء آزاده است، بیش از این ظهور نداره، یعنی میتوانی انجام بدهی، نه این که منشأ اثر است. کل شیء حلال یعنی می آزادی در انجام آن، اما این که اگر انجام دادی اثر هم دارد، نیازش استفاده نمیشه. و اون موثقه سماعی که آقای سیستانی مطرح فرمودن، آقا کی گفته اصلا به لحاظ تصحیح اون نماز دراز کشیده امام این حدیث رو مطرح فرمود که لیس من شیء محرم الا وقد احله الله لمن استر الی. شاید به خاطر این بود که این آقا میگفت دیگه من نماز اختیاری نمیخوانم، و ما قبلا گفتیم ترک واجب عرفاً مصداق حرامه. امام میفرماید اشکال نداره، خب شما مستری، مستر به حرامی، حرام ام از فعل حرام یا ترک واجب. شاید به این لحاظ باشه. کی گفته امام این حدیث رو تطبیق کردن به لحاظ تصحیح وضعی و حلال وضعی شدن این نماز دراز کشیده در حال استرار؟ واجب نفسی، بحث واجب ضمنی نمیگوییم، واجب نفسی مثل نماز، نماز ایستاده. خب این آقا اگه در حال اختیار ترک میکرد میگفتن چرا ترک کردی نماز را، چرا مرتکب این گناه بزرگ میشوی. حالا مستر میگن ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن استر الی. چه ظهوری دارد که این حدیث برای تصحیح این نماز استراری باشد؟ ببینید داره فیمتن او عن الصلات، یعنی عن الصلات، فیمتن عن الصلات الا ایماعن. امتناعش از نماز اختیاریه شیئون شیئون دیگه شیئون محرمون. بله مرتکز متشرع اینه که نماز با عجز از قیام ساقط نمیشه. نماز با عجز از قیام ساقط نمیشه. اون مرتکز متشرعی بود و لذا نیاز نداشت به توضیح بیشتر. در ترک نماز اختیاری معذور است. خب دیگه کسی که در ترک نماز اختیاری معذور است وظیفش میشه نماز اضطراری. ما برامون محرز نیست که حلیت و حرمت در جایی که مضاف به شی بشن ظهور در جامع داشته باشند. و به قول آی خویی واقعا یلزم و منزالکه فقهون جدید کل شیء لک حلال حتی تعلم انه و حرام وضعن تکلیفن. خوبه دیگه، پس این اصالت الفساد در معاملات میره رو هوا. به جاش بگید اصالت الحل در معاملات، این خلاف مرتکز فقهی نیست. و در موارد شک که در شرط هم بگید، در موارد شک که در جز هم بگید. حالا اینا مجبور شدن بگن خب استصحاب مقدمه بر قاعده حل. اگه من شک بکنم در وجود شرط یا وجود جز، استصحاب میگه که شرط رو نیاوردی، جز رو نیاوردی، استصحاب حاکمه بر قاعده حله. حلال اگه حلال وضعیه اونو ناینی میگفت که قائل بود که حلال حلال تکلیفیه. آقا حلال وضعی یا حرام وضعی که این حرفا نداره. نمازی که رو به قبله نباشی حرام وضعیه، نمازی که رو به قبله نباشی حرام وضعیه. شک دارم رو به قبله میانه کل شاید لکه حلال دیگه. خب آقای اون حالا بعضیا مثل محقق عراقی خواستن بگن استصحاب عدم تحقق شرط یا عدم تحقق جز این حاکم بر قاعده حل. حالا اینجوری خواستن توجیه کنن. ولی جایی که استصحاب نداریم چی؟ حتی تعلم انه حرام وضعی دیگه، حرام وضعی ولو به خاطر فقد شرط. شک دارم که این نماز باطله چون مشکوک است که شرطش موجود است یا موجود نیست. خب قاعده حل جاری کن، بگو حلال و وضعی. به هر حال ما این مبنا رو قبول نداریم. اما کسانی که این مبنا رو قبول دارن مثل صاحب حدائق، خب تصبیر کردن گفتن صلات در لباس مشکوک نمیدونیم حلال وضعی یا حرام وضعی، کل شیء حلال. خب اشکال این تقریب غیر از این اشکال مبنایی که کردیم که آقای بروجردی قبول ندارن چیه؟ آقای بروجردی مبنای صاحب حدائق رو پذیرفته که حلال شامل حلال وضعی هم میشه، پس چرا قاعده حل رو اجرا نکرده با این تقریب مرحوم صاحب حدائق؟ ایشون میگه، درستم میگه، دقیقم میگه، میگه قاعده حل موضوعش اعیان خارجیه، کل شیئن افعالو نمیگیره، تطبیقش نکنید بر نماز. خود روایات تطبیق کرده شیئو بر پنیر و ذالک مثل الجبن و ذال و یا تطبیق کرده بر صوب در اون موثقه مصدقه ابن صدقه گفت و ذالک مثل الصوب و ذالک مثل امرأتن تکون تحتک و ذالک مثل عبدن یکون اندک. روایات شیء رو تطبیق کرده بر عین خارجیه. اصلا به اون شیء خارجی میگن حلال و حرام. ظاهرش اینه، هر شیء بر تو حلال است، هر شیء که در او حلال و حرام است بر تو حلال است مگر بدانی حرام است. ما و ذالک مثل الجبن. ولذا این تقریب سوم رو نپذیرفتن. میرسیم به تقریب چهارم. تقریب چهارم همینه که آقای ورودی خودشون مطرح کردن، فرمودن که آقا درسته که شیء یعنی عین خارجیه، ولی ما میگیم روی این لباس پیاده میکنیم. این لباس اگه لباس حرام گوشت است میشه حرام به اعتبار بطلان صلات در آن. اگر لباس حلال گوشت میشه حلال به اعتبار حلیت نماز در آن. چه فرق میکنه با این که میگن خمر حرامه به اعتبار حرمت شربش، آب حلال به اعتبار حلیت شربش؟ خب این لباس هم اگر لباس متخذ از روباه باشه حرامه، اگر لباس متخذ از گوسفند باشه حلاله. شک داریم فهو ولک حلال. با آقای بروجردی اشکال کردن. البته این رو عرض کنم اصل این تقریب چهارم حفظ حق پیشکسوت ها بشه، مال میرزای قمیه دیگه. بعدش آقای بروجردی خوشش اومده پذیرفته ها، و میگه بعید نیست بر اساس همین فتوا بدیم به جواز صلات در لباس مشکوک. تو دو تا تقریر، یکی کتاب الصلات، یکی هم نهایت التقریر، ظاهرش اینه فتوا هم میدن طبق همین تقریب رابع. در این کتاب تقریر و سید الوروجدی که اخیراً چاپ شده نقل کردن آقای وروجدی بعدش فرمودن ولی انصاف اینه به خاطر این حرفها دست از قاعده اشتغال برداشتن جرأت میخواد. حالا تو یکی از این سه تقریر که دقیق هم نیست اینجور نقل شده، و الا در تقریرهای دیگر دو تقریری که دقیق تر هست نه، ظاهرش اینه که آقای بروجردی برخلاف اون احتیاط واجبش تو تعلیق عروه میگه خیلی حرف خوبیه، قاعده رو پیاده کنیم تو این لباس. بعد میگه انقلت، فرق میکنه مثال خمر با مثال لباس. در خمر منفعت مقصوده شربه، وقتی شرب حرام بکنم میشه بگیم خمر حرامه، خمر ممنوعه، ولی منفعت مقصوده لباس لبسه نه نماز. به صرف این که نماز در این لباس ممنوع بشه، ولو ممنوع وضعی، بیان بگن هازا لباسان حرام، نه این عرفی نیست. آقای بروجردی فرموده چه اشکال داره؟ چه اشکالی داره؟ بله هیچ اشکال نداره به این لباس بگیم حرام به اعتبار ممنوع بودن نماز در آن. اتفاقا ایشون میگه در قرآن در بعضی از موارد میبینیم یسالونک عن الشهر الحرام قتال فی، بعد فرمود حرام است، که این مثال خوب نبود چون این ممکن حرام تکلیفی باشه، این قتال حرام است، حرام تکلیفی هم است. ولی بعضی از روایات هست که داره که این لباس حرام است و مراد اینه که یعنی نماز در آن حرام است، به خود لباس گفته حرام. اذا حل و بره حل جلدو فاما الاوبار وحدها فكلها حلال. ولی زای بروجردی فرمودن این تقریب رابع تقریب خوبیه، ما بر اساس این تقریب میگیم قاعده حل و تطبیق کن بر خودم این لباس مشکوک، نماز بخون در این لباس مشکوک مشکلی نیست. آقای سیستانی هم همین تقریب رو پذیرفتن، ولی به نظر ما این تقریب عرفی نیست. چرا؟ برای اینکه همون مستشکل خوب گفت، واقعا زود محکومش کردید و ساکتش کردید. به قول مطلق صرف ممنوع شدن نماز در یک لباس منشأ نمیشه بگن این هذا الثوب حرامون به قول مطلق، باید بگن حرامون از صلات و فی، اونم بنابر این که حرمت شامل حرمت وضعی هم بشه. ما نه حرمت و شامل حرمت وضعی میدونیم، نه واقعا به صرف ممنوعیت صلات در این صوب عرفی میدونیم بگن هذا الثوب حرامون. نگید آقا ما میگیم، عرف که غلط نمیدونه، ما میگیم هذا الثوب حرامون اذا کان من ملائکه الرحمه و حلال اذا کان من ملائکه، هذا الثوب حرامون اذا کان من ملائکه الرحمه و حلال اذا کان من ما یوکل الرحمه. میگیم آقا شما میفرمایید حرفی نیست، ببینیم اطلاق کل شیء فیه حلال و حرام شاملش میشه یا نه. اونجا به قول مطلق فرمود شیئی که دو قسم است، شیء حلال شیء حرام. خب لباسی که از حیوان حرام گوش گرفته شده و در غیر نماز جائز پوشیدنش، اون به قول مطلق نمیگه هذا لباس حرام، اضافه میکنه به صلات میگه هذا لباس یحرم الصلات فی. ولذا این تقریب چهارم هم به نظر ما درست نیست. دقت کنید یک مطلبی عرض کنم، چهار تقریب تا حالا برای قاعده هل گفتیم، بعضی از اینها اصل موضوعی بود، بعضی از اینها اصل حکمی بود. تقریب اول قاعده هل رو در گوشت اون حیوان جاری کرد، اصل موضوعی بود، هم به درد قائلین به شرطیت میخوره، هم به درد قائلین به مانعیت، مشکلی نداره. قائلین به شرطیت هم میگن با این قاعده ثابت میشه تقویشه. اما تقریب مرحوم ناینی اصل حکمی بود، میگفت لبس این مشکوک در نماز حلال است، فقط به درد قائلین مانعیت میخوره. یا تقریب سوم، تقریب مرحوم صاحب عدایق، اصل حکمیه. حالا ما گفتیم بعید نیست کسی توصیه بده در موارد شک در شرط هم قاعده حل وضعی رو جاری کنه، ولو این مستلزم تأسیس فقه جدید میشه البته به نظر ما. تقریب چهارم، اینم به نظر ما اصل موضوعیه، این لباس از نظرهای بروجردی و میرزای قمی عرفاً قاعده هل در جاری میشه، این لباس نه این لبس، این لباس حلالون. خب این لباس حلالون، خب قائلین به مانعیت که میتونن تقریب کنن، تطبیق کنن تقریب رابعه اگه درست باشه، قائلین به شرطیت هم لقائلنن یقول اونا میتونن تطبیق کنن. بالاخره شرطیت هم منشأ میشه شک کنیم که آیا این لباس حلاله یا حرامه، این نماز در آن صحیحه یا باطله. تقریب سوم، تقریب صاحب عدایق در خود نماز داره قاعده هل جاری میکنه، اصل حکمیه دیگه، میگه نماز حلال وضعیه، اصل حکمیه دیگه. خب این نماز حلال وضعیه، اصل حکمی در شبه موضوعی است دیگه، ولی اصل حکمیه، اصل حکمی در شبه موضوعی. هذا كله في قاعده الهل. اما خلاصه این بحثم بگیم، تقریب اول رو ما پذیرفتیم، تمام اشکالها رو جواب دادیم، فقط اخص از مدعا بود در جایی که بدونیم این لباس یا پشم مصنوعیه یا پشم حیوان حرام گوشته، دیگه قاعده هل در لحم اون حیوان نمیشه جاری کرد، چون اگر حیوان منشأ این پشمه، اون حیوان قطعا حرام گوش بوده. فقط در این مورد نمیتونیم قاعده هل جاری کنیم. اصل موضوعی قاعده هل دیگه، قاعده هل جاری کردیم آقا قاعده هل وقتی جاری کردیم گفت به تقریب کدام یک میگه؟ تقریب اول؟ تقریب چهارم که قاعده هل رو در لباس جاری میکنیم. میدونم میگه این لباس حلال ای تهل و سلات و فی، مثل این که میگه این مایه مشکوه الخمریه حلال ای حلال شربو. بله من قبول دارم بنابر قول به شرطیت بخواییم قاعده هلو با تقریب رابه پیاده کنیم، شبهه تأسیس فقه جدید هست و الا یک کسی با مایه مشکوک المائی هم وضو میگیره، میگه هذا المائی حلالون ای حلالون الوضوع من. هیچ که اینو قبول نداره، بعید میدونم آقای بروجردی هم اینجا قبول کنه، لابد در موارد شک در مانعیت فقط جاری کرده ایشون. خب اما اصل مصحح دوم، اصل مصحح دوم استصحابه. استصحاب تقریبهایی داره، یک تقریبش استصحابه در موضوع تکوینی است، یک تقریبش استصحاب در جعل شرعی است، اما استصحاب در موضوع تکوینی. استصحاب در موضوع تکوینی قبلا فرمودند که باید ببینیم ما مرکز مانعیت رو چی میدونیم. اگه مرکز مانعیت رو مسلی بدونیم، یعنی نه شده مسلی از لبس ما لا یوکل لحمه، که آی خوی قائل بود بر اساس موثقه سماعه که میگفت ولا تلبسو منها شیئا تسلونه فی. خب آی خوی فرموده مشکلی نداریم، استصحاب میکنیم عدم لبس ما لا یوکل لحمه را. یه زمانی که لب بود لابس ما لا یوکل لحمه نبود، الانم نیست. البته آقای خویی فرموده من از امتیازهای دیگه هم استفاده میکنم، اما یه وقت فکر نکنید ما بیانمون عاجز از این که به تقریبهای دیگر استصحاب عمل کنیم، نه استصحاب عدم ازلی هم جاری میکنیم که این لباس یک زمانی که نبود از اجزا حیوان حرام گوشت نبود، اونم جاری میکنیم، اما نیاز به اون نداریم. کسی که استصحاب عدم ازلی رو قبول نداره یه وقت شادی نکنه، نه ما استصحاب عدم لبس هم جاری میکنیم که استصحاب عدم نعتیه، هیچ مشکل نداره، استصحاب عدم ازلی نیست که. مرحوم آقای بروجردی فرمود که من استظهارم از ادله مثل موثق ابن بکیر و روایات دیگه اینه که مرکز مانعیت صلاته، لا تصل فی و بر ما لا یؤکل لحمه، و احتمالم داره که مرکز مانعیت لباس مصلی باشه. استصحاب در اینا استصحاب عدم ازلیه، استصحاب در جایی که مرکز مانعیت لباس باشه که معلوم عدم ازلیه. یک زمانی که این لباس نبود حرام گوش نبود، خب این که به نظر ما جاری نیست، اما اگر مرکز مانعیت صلات باشه، آی بروجردی خیلی دقیق صحبت کرده، گفته یه وقت از اول این لباس مشکوک و پوشیدی که هیچ، بخوای بگی این نماز یک زمانی در لباس حرامگوش نبود میشه استصحاب عدم ازلی، کی؟ اون وقتی که نبود، این که استصحاب عدم ازلی است. وقتی که الله اکبر گفتی که این لباس مشکوک و پوشیده بودی، حالت سابقه متعقنه نداره. اما اگر وسط نماز الله اکبر رو بگی، هی اشاره میکنی اون پالتوی مشکوکی که نمیدونی از چرم روباه یا نه بیارید بپوشم، دیگه یواش یواش عادت میکنن خانواده شما با این کلک های شما، میگن الله اکبر رو بگو تا این لباس رو بیاریم بدیم به. خب آقای بروجردی فرمودن اینجا میخوای استصحاب کنی؟ این استصحاب هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه یه وقت مبنامون اینه که اصلا صلات عرفاً صدق نمی کنه مگر بعد از تمام شدن. اگه اینو بگیم پس از اول بگید اون الله اکبر بگی صلات محقق شد و در مالائکه و لحمه نبود، نه صلات تحققش به تمام شدنشه. انصافا این احتمال که عرفی نیست، خود ایشون هم این مطلب پافشاری نمی کنه. میگن پس بگین صلات یک واحدی است که با شروع الله اکبر شروع میشه و استمرار داره تا آخر نماز، بازم این استصحاب به درد نمیخوره، چون ما باید ثابت کنیم تمام اجزا این وصف رو دارن که در مالای و کل و لحمه نیستن. شما میگی این نماز در مالای کل و لحمه نیست، اما اون اجزای نماز چی؟ اون اجزای نماز چی؟ اگر شرط مالای و کل لحمه نبودن شرط اجزای نماز باشه، انصافا اشکال مرحوم آقای بروجردی قویست، استصحاب ثابت نمی کنه. این اجزاء لاحقه متصفن به این که در مالائکه و لحمه نیستن. تأمل بفرمایید برای توضیح این بحث، انشاءالله فردا توضیح میدیم.